עוסקים במזעליהם. دلالت بله بله اگر کسی اسیان کرد دلیل داله بر فور را بعدن اسیان کرد فوریت را آیا دوباره فوریتی باقی میمونه یا نمیمونه؟ خب نظیر این بحث رو شما در اصول الفقه و الجز توی بحث دلالت بر در واقع اسیان وقت در واجب موقت خوندید که اگر کسی وقت رو اسیان نکرد حالا خود واجب باقی میمونه یا نمیمونه. این شبیه همونه، اگر فور رو اسیان کرد حالا واجب که هست، آیا فوریت ثانی دوباره هست یا نیست؟ جوابم همون جواب بود. اگر ما گفتیم که ما وحدت مطلوب داریم، یک طور باید نظر بدیم. اگر قائل به تعدد مطلوب شدیم، طوری باید، طور دیگه ای باید جواب بدیم. اگر گفتیم یک مطلوب داشتیم و تلف شد، خب دیگه مطلوبی وجود نداره. اگر قائل به تعدد و دوئیت این مطلوب ها شدیم، بعد اون موقع ممکنه بگیم آه مصلحت اول رفت، مصلحت ثانی هنوز باقی هست. خب یه بخشی فقط میمون، حالا میخواد عبارتی کم بخونیم بریم جلو تا یه نکته آخرش از اون عرض کنم. بناءً علی القول بالفور، هل قضیت الامر الاتیان فوراً ففوراً؟ ففوراً یعنی چی؟ یعنی به حیث لو اسا، اگر همه سیان کنه، لوجب علیه الاتیان بالامر فورا ایضا فی الزمان الثانی. اگر هم اسیان کرد در آن ثانی هم دوباره یه وجوب فور دیگری وجود داشته باشه، اولا، یا اینکه دیگه فور اسیان شد دیگه نه نداری. آخون میگه وجهان، دو قول است، مبنیان علا ان مفاد الصيغه علا هذا القول، بنا برابر این که داله بر فور باشد، چون قضیه سلمناییه دیگه، وحدت المطلوب و تعدد المطلوب، صيغه داله بر وحدت یا داله بر تعدد، که اگر تعدد بود ففورنش ثابت میشه، اگه وحدت بود دیگه فورن فقط. ولا يخفى انه لو قیله، ای ما قائل بشیم به دلالت صیغه علی الفوریه، سلمنا که ما دلالت بر فوریت هم قبولیم که قبول نکردیم، باز لما کان لصیغته دلالتون علی نحو المطلوب، کیفیت و طلب رو صیغه نمیگه هیچ وقت، صیغه طلب رو میگه اما کیفیت و طلب نمیگه، که من وحدت المطلوب او تعدد المطلوب. پس از صیغه این فوراً ففوراً به دست نمیگه. ها دلیل، دلیل رو میگید
دلیل هم مطلبی که بالا کنم وحدت مطلوب یا ترددش بس این تو انتصال بعد از انتصال مرات تکرار.
بله 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 بگیم آه بله این همونه، الان تو اجزا هم میگیم دوباره. خب یه نکته فقط تو این عبارت هست، باز نکته خوبیه، آقای آخون بنده خدا حواسشون باز به این معنا هست که مسئله وحدت مطلوب یا تعدد مطلوب از شؤون صیغه نیست، وحدت یا تعدد مطلوب از شؤون صیغه نیست. این سؤال در واجب موقت هم بود، هل القضا تابع للاداء ام لا؟ شما گفتید که ما باید ببینیم وحدت مطلوبی هستیم یا تعدد مطلوب. اگه وحدت مطلوبی بودیم قضا تابع ادا نیست، یه امر داشتیم موقت بود وقتش رفت، مصلحت مال امر مال این شیء موقت بود، از انتفل جز انتفل کل، دیگه مصلحت تحصیل نمیشه، اگه قائل به تعدد مطلوب شدیم، یعنی قائل به تعدد مصلحت شدیم، میگیم وقت لهو مصلحتون ذات و شیء هم لها مصلحتون اخرى. بعدن یکی رفت دیگری باقیه یا نه، این طور بود توی امر موقت و این.
چون این مسئله به فوریت یه مسئله
برای
خب اگه اون فوریت رو انتصال نکردیم بس مسئله فوریت رفت دیگه، فوریت میره کنار، دیگه فور بعد فور نه،
میگه سیغه باید دلالت کنه. من برام گفتم شبیه هم. میگه اگه سیغه دلالت کرد که ما اینجا چند مصلحت داریم، برای فورها چند مصلحت داریم، مصلحت اول رفت، مصلحت دوم هست، مصلحت دوم رفت، مصلحت سوم هست، برای خود فورها، یعنی آن اول، آن دوم، آن سوم. یعنی نه اینکه اصل زمان مصلحت داره، زمان یک یه مصلحت داره، نبود زمان دو مصلحت داره، نبود زمان سه مصلحت داره، اینطور. خب حالا شبیه اونه نه عین او. ببین اونجا اصل اینکه زمان مصلحت داره یا نه، اینجا داره میگه نه زمان شماره یک مصلحت داره. اگه تأمین نشد زمان دو مصلحت داره یا نه، نشد زمان سه مصلحت داره یا نه، تعدد مطلوب مصلحت. خیلی خوب، حالا چرا یادآوری کردم؟ اگر ما گفتیم که مصلحت، حالا ما وحدت مطلوبی هستیم یا تعدد مطلوبی هستیم، ما دلیل علی ذلک با من باشید. آقا شما گفتید ما در قضا رو تابع ادا میدونیم چون تعدد مطلوبی هستیم، یا قضا رو تابع ادا نمیدونیم به امر جدید میدونیم چون وحدت مطلوبی هستیم. واضحه دیگه، من توضیح نمیدم، اگه واضح نیست توضیح بدم بیشتر. خب وحدت مطلوبی یا تعدد مطلوبی هستیم، خب مد دلیل علی ذلک، چه دلیل اقامه میکنید اونجا؟ ببینید دوباره یه رهزن پیش نیاد، این که ما اومدیم بحث علل قضا تا به امر للعدا و به امر جدید را در باب اوامر ذکر کردیم لمناسبت ما، یه مسئله است. چون بحث سر واجبات موقت، واجبات موقت وجوب از صیغه افعل به دست میاد، اینا رو تو باب اوامر آوردیم قبول. اما اینکه دلیل مسئله شکافت در مسئله ایجاد کردن و پی بردن به جوهره قصه که این که مسئله وحدت مطلوب یا تعدد مطلوبه و بعد قول مختار که ما قائل به وحدتیم یا به تعدد، او دلیلش چیه؟ از این زاویه دید ما نخوندیم قصه رو. یک نکته دوم، همونجا هم وقتی میگفتید وحدت مطلوب میگفتیم ما هو معنا وحدت المطلوب، تصوری ما هو معنا تعدد المطلوب. بچه ما وقتی میخواستید جواب بدید اینطور میگفتید، میگفتید وحدت مطلوب یعنی یک مصلحت داریم، آن مصلحت مال صلات این وقت است. تعدد مطلوب یعنی مصلحتون للوقت، مصلحتون یعنی موقع که داشتید طلب مطلوب، طلب امر رو توضیح میدهید، برش میگردوندید به مصلحت. هم داشتیم بله، اینجا همونجا هم داشتیم. من میخوام بگم پس اگر عنایت کنید اون روزی که ما داشتیم باب حلل قضا تا به آن للعدا میخوندیم، دلیل ما و ارزش دلیل ما و جایگاه دلیل ما نه تو اصل طرح ای بحث تو عوامر، نه تو تبیین قول مختار معنی شد این دلیل جایگاهش کجاست، مال کدوم مرحله است، مال کدوم مرحله حجمه، با چی داره کار میکنه، اینو معلوم نکرد. کما که موقعی که اطلاق مقام آقای مظفر میگفت یا آقای آخون گفت، جایگاه و چگونگی ارتباطش با کدوم مرحله حکم و جایگاه معلوم. اما اندر توضیح مطلب رو میزنیم به مصلحت، یعنی تفسیر وحدت یا تعدد رو داریم با تفسیر وحدت و تعدد مصلحت میگیم. الان یکم مبهمه ها، مبهمه های سوالی حرف میزنم. آخون الان یه سرنخ دست ما داد، گفت این توضیحات وحدت و تعدد مطلوب ربطی به صیغه نداره، سرنخ علا بمون داد لا یخفا که لو قلنا هم این ربطی به مسئله صیغه نداره. پس ربط به چی داره؟ این رو، این سوال ما میخوایم تو اجزا جوابش بدیم. اجزا از بهترین جاهایی که ما مراتب رو میتونیم بشناسیم توش. چرا؟ اثبات امور که طریق ما منحصر به دلیله، اینو قبول داریم، ما از با قطع نظر از حیث داریم میگیم. این قصه را حالا بریم تو اجزا ببینیم. ما اصول میخوندیم خدمت حضرت آیت الله مؤمن، بحث عام و خاص. بعدن اون موقع بحث مفصل، خب ایشون خطابات قانونی رو قبول نداشتن به این شکل. بعد خب دفاع میکردن، بحث میکردن، اینها منکر به این شکلی که امام. بعد یه جایی ایشون فهمودن که قبح تکلیف عاجز، قبح تکلیف عاجز مربوط به تنجزه، همونطور که حضرت امام گفته. بعد خب نید قبح تکلیف عاجز اینه قدرت، قبح تکلیف عاجز مربوط به تنجزه. گفتیم آقای مفتنی بر خطابات قانونیه. فهمودن نه، ما قائلیم قبح تکلیف عاجز مال تنجز، مال فعلیت تکلیف نیست. گفتیم آقای حضرت امام از خطابات نتیجه گرفتن. گفتن نه، قابل دفاعه دیگه. خلاصه این بحث خیلی دامنه پیدا کرد اون موقع. ما تو دامنه این بحث رسیدیم به این که یکی دیگه از ابعاد مراتب حکم آخوند کشف شد. شاید ما بتونیم با مراتب حکم آخوند هم قدرت رو شرط فعلیت نداریم، ببریم تو شرط تنجز. ولو قائل به خطاب قانونی به شکل تقریر حضرت امام هم نباشه. هوش سرشار استاد بود هم، اما این بحث که علیم و اینا دیدیم احساسه که این راه های طوری هم. البته حالا اشکالاتی هم هست، نه اینکه حالا من خواهم این مراتب و ما آخون خیلی جای بحث و ثمر گیری و ثمر جویی داره در فقه و در اصول. حالا این هم شد دوباره یه سوال دیگری، همین سوال فعلی که الان ما بهش رسیدیم، مسئله وحدت و تعدد مطلوب رو شما چرا با وحدت و تعدد مصلحت توضیح میدید و رفتی نمیدید بهش به صیغه؟ صیغه ظهور نداره. تعبیر چی بود؟ صیغه ظهور نداره در کیفیت الطلب، که کیفیت الطلب وحدت باشه یا تعدد. این مربوط به جای دیگری است. جای دیگر کجا؟ با استعانت از توضیحی که تو مسئله واجب و موثق مزیق داشتیم، خورد به مصلحت، وحدت مصلحت و تعدد مصلحت. که حالا سرنوشت این سوال وحدت و تعدد مطلوب رو ان شاء الله ما باید تو بحث اجزا، اجزا امر اضطراری معلوم کنیم. تو بحث اجزا، اجزا امر اضطراری.
قصات ها به ادارنا
اینجا هستن، الان اینجا نمیگه متذکر نشد،
جلوتر هم نیستیم.
حالا ببینیم، بریم به اجزا برسید تا ببینیم. ببینید تو اجزا شاید چیزای پیدا شد، شاید چیزای پیدا شد، عنوان بحث نیست. اما خب حالا بریم وارد اجزا بشیم ببینیم خدا چه مقدر میکنه. عبارات مرحوم آقای مظفر در بحث اجزا در اصول فقه سایه عبارات کفایی هست، سایه به سایه با کفایی پیش میره. اولین کاری که در این بحث مطرحه و باید انجام بشه تعیین عناوین و اصطلاحات موجود تو تحریر محل نزاع، تعیین و تصویر اصطلاحاتی که تو محل نزاع گفته شده است. همین کار رو آقای مظفرم برای شما انجام داد. من میگم شما اصول فقه رو پیش مطالعه کنید، یک تقریر از کفایه تو مشتتونه، تا بعد کفایه بخونیم ببینیم حالا اون رو گفته یا مثلا نگفته، اما قدم به قدم اونطور با کفایه پیش می اومدن. ایشون عنوان بحث اینه: الاتیان بالمأمور به علی وجهی یختزل اجزا ام لا. یه اتیان داریم، یه علاوجهه داریم، یه اقتضاء داریم. اجزا معلومه، مأمورون به هم معلومه. اتیان داریم، علاوجهه داریم، اقتضاء داریم. اجزا معلوم، مأمورون به هم معلوم. خب همین سه واژه رو هم آقای مظفر اگه خاطرتون باشه برای شما توضیح داد. آخوندم اول از علاوجهه شروع میکنم. علاوجهه یعنی چی؟ آیا علاوجهه یعنی با من هستید دیگه دوستان؟ علاوجهه یعنی علاوجهه یعنی علا قصد وجهه، یه معنا وجه به معنی قصد وجهه، که این رو علامه هلی از مثلا قدماء فقها اهل سنت مثلا یا چی نقل کرد. حالا اگه فرض کنیم اونو علاوجهه اصلا تو تحلیل محل نزایی طور می آوردن. یکی هم علاوجهه قید توضیحی بگیریم، توضیح مأمورون به، مأمور به علاوجهه. توضیح ثانی از مأمورون به باشه، مأمورون به یعنی ما امر بهی شرعن اندشر فی لسان الشارع. علاوجهه یعنی تمام قیود شرعیهی که شارع در مأمورون به اخذ کرده. اینم دو. سه، علاوجهه یعنی تمام قیود تکلیف، سواء کان مأخوذن فی لسان الشارع او مأخوذن عقلا. چرا این رو اضافه کردیم این معنای سوم؟ چون تو سیستم فکری ما دیدیم و سیستم فکری بعضی از فقها که آقا اصلا قصد امتثال هم نمیتواند در واجب نقلا و لفظا و شرعا اخذ بشد، عقل باید او رو اخذ کنه یا قصد وجب تمییز. علا مذهب ادعی که قائل به اخذ قصد وجب تمییز در عباداتن، این رو مثلا عقل گفته باشه، بعد اون موقع اگر ما بخوایم علا وجه رو فقط اختصاص به قیود و اجزا و شرایط شرعیه بدونیم، مجموع این عبادت امتثالش مجزی نیست. پس باید علا وجهه به جمیع قیود تکلیف بخورد. علاوجهه باید به تمامی قیود تکلیف بخوره، سواء من جهت العقل است او من جهت النقل یا بگید شرع است. آخون یه خوب با همین توضیح معلومه که ما همین معنای سومی رو قبول داریم، اون دوتای دیگه غلط بازه. یه علاوجهه. بریم سراغ اقتضا. یقتزل اجزا املا. یادتون بیاد آقای مظفر اقتضا و اتیان رو خیلی قشنگ توضیح داد. احسن و عبارتن فی توضیح این عنوان توی این قسمت رو آقای مظفر انجام داد. گفت جالبه، نگفته نگفته الامر و یقتزی. اقتضا گاهی اوقات به معنای ظهور میتونه باشه، اما به شرط اینکه اقتضا فاعلش چی باشه؟ امر باشه، صیغه باشه. الامر و یقتزی ای الامر و یدل. اینجا فاعل اقتضا اتیانه، امر نیست. الاتیان و یقتضی. اتیان فعله، فعل که شد دیگه وارد باب تأثیر و تأثر میشی، وارد باب علیت میشی. پس الاقتضا به معنی علیه. اتیان اقتضا دارد ای اتیان علت میشود برای این مطلب یا نمیشود؟ این سؤال بحثه. برای چه چیزی علت می شود؟ برای اجزا. با توجه به توضیح، هم کلمه اتیان جایگاهش معلومه، هم کلمه اقتضا معلوم میشه. هر دو معلوم میشن. اتیان یعنی امتثال، پس بحث اجزا بحث از مرحله طاعت و امتثال. این طاعت و امتثال آیا علیتی در حصول اثری به نام اجزا دارد یا ندارد؟ مخواستم این رو آخر بگم. سؤال از جهت تمایز ابواب این بحث تو کدوم باب باید قرار بگیره؟ یعنی با توجه به این تقریری که شما گفتید. خب قطعا میشه ملازمه، آخوندم میگه بعدن جلوتر. اما فعلا وارد اون سوال ما نشیم، فعلا ذهنمون رو بدیم به خود باب اجزا تا بعد برسیم سراغ اونم آقای کمالی. میخوام دو سه پله بچینم تا به اونجا برسن تو عبارت کفایه، برام گفتم زود نریم سراغش. این عنوان تحریم محل نزاع بود. فعلا حالا عبارت ها رو بخونیم تا اینجا زیاد دعوا نداریم، چون دعوا از این به بعده. ما الان عبارت ها رو فقط مسلط بشیم رو حرف آیه آخون. بسم الله الرحمن الرحیم. قیود رو فقط دقت کنید، این کلمات آخون اینجا انصافا دقیقه، انصافا ارزشمنده. بله، الاتیان و بالمأمور به علا وجههی. من رفقا میبینید بعضی وقتا تعصب دارم دفاع کنم از آخون، چون خودم تو سیر آموزشی خودم یه جاهایی به طول مسافت مبتلا شدم. بعد اون طول مسافته ریشش این بود که روزی که من اینها رو اول بار خوندم کفایی تو ذهن من کوچیک شد، لذا اصلا فکر نمی کردم توی کفایی میشه چیزی پیدا کرد، دیگه نمی رفتم دنبالش. بعد که این همه مثلا کار کردم، یعنی به اندازه ای که بینی بین ربی رو عبارت فوائد کار کردم، بینی بین ربی رو عبارت های اجود کار کردم، رو عبارت های حلقات کار کردم، حلقه ثانی ثالثه بارها و بارها خوندم و مباحثه کردم، تدریس کردم، رو عبارت های دیگران کار کردم، رو عبارت های نهایت الدرایه کار کردم مفصل. نهایت الدرایه رو ما با یه رفیقی داشتیم مباحثه کردیم، مباحثه خط به خط آجا ناطرهای محمود اصفهان، محاضرات چه جاهای مختلف، بعد اللتیا ولتی عبارت ها مناهج مباحثه کردیم، بعد اللتیا ولتی اون سراغ عبارت کفایی بعد از او انباشت اطلاعات. دیدیم بابا اگر یک کسی پیدا می شد، یه آدم زبان فهمی بیاد یک کفایی خوبی با تمام قیودش به ما بگه، خیلی راه اجتهاد کوتاه می شه. یعنی به جای اینکه من دور بزنم برم اینا رو، به جای اینکه مثلا به شما بگن آقا 1000 صفحه بخون تا اینو بفهمی، 300 صفحه کفایه رو خوب بخونم ولو کوتاه کوتاه برم، اما 300 صفحه در برایند سرعت من بیشتر از اینه که برم اون 1000 صفحه رو بخونم، انرژی من کمتر مصرف میشه. بعدن هم جانم نه طول نمیکشه، خیلی کم تست کردم اینو که عرض میکنم، یعنی چون خودمون عبارت هم دقیقه، اما دقیقیه که از وسط کاره، شالوده نیست. لذا شما هر چقدر کار میکنی آخرش یبقا سؤال، به قول مرحوم علامه لا ینقطع السؤال، وقتی لا ینقطع مجموعش هی برگردی هی برگردی قهقرا قهقرا، تو پایه کار میرسی به عبارت آخر، بعد تازه وقتی اپایه میچینی میری بالا ممکن یه جور دیگه بشه. نمیخوام بگم الان حتما این درسته، اما انصافا همین جایی که الان دارم میخونم، من با دو سه استاد بحث های مفصل تو بحث خاطو مرحله خارج ما داشتیم سر این عبارت ها، راحت میزدن به سر عبارت که عبارت غلط. همین این مثلا خوی لایم بقی صدوره من فاصله، یه استاد داشتیم اینطور میفرمد لایم بقی صدوره من فاصله، خدا میدونه مقام علمی هم بود، دفاع میکرد از عبارتهای محقق خویی و این که مثلا این مثلا لا یعبع به قابل اعتنا نیست. ما هم خیلی به فشار میومد، یعنی من این کارها رو کرده بودم، میدیدم مثلا این چجور جواب اوناست، چجور اینجا، چجور اینجا. بعدم استاد من برم بگم آقا مثلا این کلمه کفایه اینه، اینم اینه، خیلی بحث بالا میگرفت. ما بعد از اینکه کل اجزاء رو درس حضرت آیت الله العظمای سبحانی حفظه الله تمام کردیم، من یه مقاله 7 صفحه‌ای نوشتم خدمتشون، گفت نه یه صفحش کن، یه صفحش کردم. خلاصه یه صفحه‌م این بود که آقا تمام آنچه رو که گفتید تو اجزاء امر عرض کنم محضر با سعادت شما امارات و اصول عملیه همشو آخوند رد کرده، این خلاصش بود. بعد حالا ما با حاجا خیلی می‌رفتیم می‌اومدیم، خوششون اومد، گفتم مثلا قابل تأمل بود، یعنی ما رو مثلا زبان فهم میدونستن. این من مثلا اینطور میگم هم حرف ایشون فهمیدم، لابد یه جای ذهنم گیر کرده. گفتم پس همون اصلیه رو بده، حالا 7 صفحه رو بده ببینم. 7 صفحه رو دادم، بعدن حاج آقا نگاه کردن اومدن به من فهمودن که این مقرر اشتباه کرده تو تقریر درس من، من هم پیش مطالعه از رو تقریر کردم دیگه حوصله نداشتم دیگه دقیق بگم مطلب رو. من مبسوط ندیدم اما فکر کنم تو مبسوط اصلاح کرد اصلاح. حالا میرسم نشونتون میدم رو عبارت کفایی. خیلی این باب اجزا غنیه، خیلی این باب اجزا غنیه. حالا ببینیم چقدرشو خدا توفیق میدهد بفهمه انشاءالله. توسلم هم مؤثره، هم فاتح خوندن برای ارواح این اولیاء الهی و علماء بالله مؤثره، بیشتر بفهمیم انشاءالله. الاتیان بالمأمور به، عنوان عبارت الاتیان بالمأمور بهی علا وجههی، علا وجه المأمور به ها، یقتضی فاعل یقتضی هو بزن به اتیان، یقتضی الاتیان و ال اجزاء. ای تا اینجا حالا اناعت کنید. آخون دو تا قید اینجا آورده، فل جمله بلا شبهته. من این دو قید رو الان توضیح نمیدم، جلسه بعد توضیح میدم، چون الان دنبال این بودم که عنوان محل نزاع رو فعلا توضیح بدم. عبارت ادامه عنوان محل نزاع توضیح داده، بعد وارد تفسیری شده، توضیح شده که او توضیح مربوط به این دو قیده. من همچون میخوام آموزشی با شما بحث کنم، این دو قید رو سر اون عبارت توضیح میدم براتون. پس این دو قید خط تیره باشه فعلا تا ما ببینیم بعدا. فل جمله یعنی کجا؟ بلا شبهتن یعنی بدیهیه یا نه؟ آره آره نه نه ادامه همین بحث میرسیم الان. به رابعه هم دو خط دیگه هم قبلش میگه، اونجا هم میگه از ظاهر احدها. خب ببخشید، قبل الخوض فی تفصیل المقام، قبل از اینکه ما بخوایم وارد تفصیل و توضیح اصل بحث بشیم و بیان النقض و الابرام، یعنی بقی تقدیم اموره، یه سری مطالب باید مقدم کنیم. یک، احدها، احد این امور، از ظاهر ان المراده من وجهه فی العنوان، گفتیم سه تا معنا میشه گفته بشه. هو النهج الذی ينبغی ان یؤتا به، اون کیفیت مطلوبی که میشد ای واجب انجام داده بشود. الا ذاک النهج شرعا و عقلا، طوری که به همون شکلی است که اعم از حیث شرعی و حیث عقلیه، یعنی طاعت کامله هر چه در این عقد شده میشه نهج مطلوب. خب مثال هم میزنه، منظورم چی از این؟ نه عنوان نداره برای این، نه خودشه اولی کسی که میاد درست میکنه که میشه عقل و نقل دوتا دال باشن برای حکم، فقط نقل ملاک نیست. این شروع این قسمت فرمایشات حضرت استادون الاعظم آیت الله جوادی ها، که عقل و نقل دو خطابن از قبل شاره، دو حجتن از قبل شاره، دوتا دست به دست هم میتونن یه حکم شرعی را به کیفیت مطلوب برسونن. حالا آخوند میگه الان نهجی که همش با هم بشه چجوری؟ میگه مثل ان یعطا بهی به قصد تقرب فل عباده، مثلا قصد تقرب هم توش باشه، قصد تقربی که علا مذهبنا قصد امتصالیست که عقلیه، نقلی نیست. لا خصوص الکیفیت المعتبره فی المأمور به شرعا، ای کاش میشه شرعا میگفت نقلا به قول حضرت آیت الله جوادی. مطلب همون مطلبه، فقط حالا کلمه شرعه، ولا اون کبرای حرف استاد رو میشه از همین عبارت ها استشمام کرد، بلکه صراحت دید تو عبارت. فانه بنابراین توضیحی که ما گفتیم علیه یکون و علا وجهی قیدن توضیحی، یا اگر قرار بود این لا درست باشه لا چی بود؟ گفت خصوص الکیفیت المعتبره فی المأمور به شرعن، اگه قرار بود فقط شرعی باشه علا وجه قید توضیحی بود، چون کلمه مأمور به امر یعنی چی؟ یعنی بیان شرعی. مأمور به میشون همه امر شرعی، علا وجه میشون قید توضیحی برای او. و هو بعید، بلکه حالا این کفایی است. 50 سال بعد آخون دیگه نمیگن بعیدون، میگن قطعا غلطه، چون ما تو باب اجزا دنبال امتصالی که علت سقوطه قرضه میگردیم. اگر سایر قیود مدخلیت نداشته باشن قرض تأمین. این ادبیاتی که الان من به کار بردم ادبیات بعد کفایه ایه، یعنی بعد اینکه ما اصول فقه رو تو سفره آخوند دیدیم، با ایزاویه دید خوندیم، یاد گرفتیم، زمان آخوند هنوز این سازمانه، این حکمه، این که امتثال علت سقوط غرضه، این که باید همه چی تأمین بشه نیست. لذا آخون فعلا تصریح نمی کنه که بدیهیه که باطله، میگه بابا بعید. حالا اشکال نقضی هم بگیریم، من نهو یلزم خروج و تعبدیات در حریم النزا. اگه قرار باشه فقط مأمورون به شرعی محل نزا باشه، اون موقع باب اجزا فقط مال توسلیاته، چون تعبدیات قوامشون به قصد امتثالی است که از بحث خارجه. بناهن علی المختار کما تقدم من ان قصد القربه من کیفیات الاطاعته لا من قیود المأمور به شرعا. آقا یه جمله اضافه کنم به عبارت. یه بار توی بحثی هستیم که محظورمون ثبوتی نیست، محظورمون اثباتیه، لسان دلیلیه. میگیم آقا من قائل نیستم به فلان حکم. میگیم چرا؟ میگه استظهارم از خطاب، از دلیل، از روایت این نیست. یه کسی دیگه نه، من قائلم چون استظهارم از روایت اینه. یه جور قول مختاره. یه بار من میگم نه، یه جایی قرار میگیرم میگم بابا اصلا نمیشه غیر از این راه رفت. یعنی طرق بقی، طرق دیگر را مسدود کردن. وقتی طرق دیگه مسدود شد، اون موقع قول مختار من ارزشش بالا میره. اگه من تونستم اثبات کنم همه راه‌های علما طریقش بست است الا این طریقی که من دارم میگم، دیگه قول مختار من نیست، چون ما میدونیم در واجبات تعبدی داریم و هیچ راهی برای قبول تعبدی الا این طریق وجود نداره. سنگ بنای منطقی قبول تعبدی یا تو فقه اینه. چرا این رو توضیح دادم؟ آخون گفته بناهن علی القول المختار. ممکنه کسی بگه که آیا آخون به اشکال نقضیت علی جمیع المسالک نیست، پس نقض نیست. من میگم نه، بله، اگر علی جمیع المسالک نباشه، یعنی قول مختار من یه راه باشه، سایر اقوالم راه های دیگه باشه، راست میگی. اما اگر قول مختار من به مقدمه اثبات قول مختار من مسدود بودن سایر راه هاست، اون موقع ای اشکال نقضی در واقع میشه شکل میگیره. رتبه ای اشکال نقضی از رتبه او اشکال بالاتر. نه باقی اقوال اینو من نمیپذیرم. ببین حاج آقا اینا دو پله است. نه حاج آقا الان ما داریم میگیم نه غلطه. ببینید ما میگیم امکان وجود نداره. ما تو محل بحث تو دعوی توسلی گفتیم چون لغوه هیچ خطابی نمیتونه بیاد مشکل حل کنه، هیچ راهی نداره جز دلیل عقل. این زورش بیشتر از اینه که بگیم چون ما این روایت ها رو باطل کردیم داریم میگیم یه قول. حالا یکی سبیلی رو باید دیگه پیدا کنه. جان
نه
من میخوام بگم نه، نگیم مثل ما،
نه مثل
مای داخل در این تعریف وقت
نمیتونه بشه.
نه من میگم اینو نگی. آخون میگه نه مثل من هیچ کس نمیتونه وارد بشه،
چون راه بسته
بوده برای همه. تنها راهی که درست شده من درست کردم، منم که نمیتونم بیام. بقیه که هیچ راه نداشتن، تنها کسی که راه داشت من بودم، منم که نمیتونم بیام. آخون داره اینطور میگه. لذا او اشکال که نقض علی جمیع المسالک نیست پس نقض نیست، دیگه به یه عبارت وارد نمیشه.
آقا کسی که قائل به این قول مأمور به شرعی رو امر از نقل یا عقل نگرفته، اگه اینجوری درست میشه؟
این راست میگید، اما نه، اینا حرفای بعدی هست. واقعا نبوده. حالا چی بود مختار من؟ من ان قصد القربه من کیفیات الاطاعت عقلا لا من قیود المأمور به، یعنی نقلن. خیلی خوب، حالا نه فقط قصد قربت، ولل وجه المعتبر عند بعض الاسباب. وجه یعنی قصد وجه. آقا اینو عطف کن به چی؟ لا خصوص الکیفیت المعتبره، معنای ما درست بود، ابرا علا وجهه. لا این معنا یعنی خصوص کیفیت معتبر شرعن، ولا این معنا که بگن وجه مراد قصد وجه است المعتبر عند بعض الاصحاب، فانه مع عدم اعتبار عند الموزن. اولا قصد وجه پیش خیلی از فقها معتبر نیست، و عدم و اعتبار قصد وجه عند من اعتبره، حتی اون کسی مثل ابن ادریس رضوان الله تعالی که قصد وجه معتبر میدونه، لا یعتبر الا فی خصوص العبادات، لا فی مطلق الواجبات. درست شد؟ پس اگر مراد از وجه قصد وجه باشه، یعنی باب اجزا فقط مال ابن ادریس است، اونم فقط توی عبادات. خب لا وجه هل اختصاص، حالا فرضم که همه حرفا درست باشه، مال ابن ادریس فقط مال عبادات هم هست. خب آقا یه بحث اصولی شعرش اینه که بیاد در مورد قصد وجه صحبت کنه، یعنی یه باب اجزایی درست کنیم که مربوط منظور مسئله قصد وجه باشه. لا وجه اختصاص این قصد وجه به ذکر علا تقدیر الاعتبار. حتی اگه فرضم کنیم قصد وجه رو ما معتبر میدونیم، این که بیایم قصد وجه از بین عرض و عبادت مستقل کنیم، یه باب براش تأسیس کنیم، معنا نداره. فلا بد من ارادت ما یندرج فی من المعنا و هو ما ذکر. پس باید اراده بشه از اونجه که مندرج است در این علا وجهی معن از معنا، که اون معنا هم همون چیزیست که ما گفتیم مختار خودمون بود. کمالا یخفا بعد معنا پیدا میکن. نه لوازمش ملتزم نیست، نهایتش این دیگه. ثانیها از ظاهر ان المراد من الاقتضاء ها هنا الاقتضاء به نحو العلیت و التأثیر لا به نحو الکشف و الدلاله. کلمه اقتضا
اگه باشه باید ببینید اونا
منظورشون
چیه،
نه همون چیزی بود که آقای کمالی گفت اون موقع این باب تو کجای اصول قرار میگیره. همین آقای مظفر هم نقل کرد. نه یعنی این که قدما ما کجا میذاشتن، این برمیگره به این که ما ملاک مسئله اصولیمون رو بنابر قول مختار داریم معلوم میکنیم و تحریر محل نزاع. اینا میشه شؤونات تمیز ابواب، علا قول مختار یا علا جمعی المسالک یا علا قول مشهور داریم میگیم. صاحب معالم امرو گفته، اتیان نگفته، گفته الامرو یختزی یا یدول. تو اصول فقه هم بود، صاحب معالم گفته الامرو یختزی یا الامرو یدول، اما آخون میگه نه، بگید الاتیان به نحو العلیت و التأثیر لا به نحو الکشف و الدلاله، ولذا به خاطر همین نسبه الی الاتیان.
این علاوه
بر همین داستانو داره. لا الى الصيغه، نگید الامر يدل يا يختزي. ان قلت دیگه میذاریم برای جلسه آینده. از اینجا میخوایم اون دو تا قید بالا رو توضیح بدی. صلی الله علی محمد و آل محمد. تنها درسی که بیشتر از نیم ساعت دارن درس میدم تو این یه هفته همین جاست، فقط بقیه همه درس ها 20 دقیقه ای شده است به خاطر این سرده.
امضا، ادله امضایی، معاملات چطور میخوام اظهارات درش درست کنم تصمیم
کنم؟ حالا بگی آقای آسجا، شاید ما بتونیم بعد از درس های تو